بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد که در فصل دوم از باب سوم 4 مطلب بیان میشه و ذکر میشه، همونطور که دیروز عنوان فصل و تیتر فصل رو خوندیم و ملاحظه فرمودید. حالا مطلب اول راجع به نقشی است که قوه هاضمه در مدفوع ایفا میکنه، چون غذا از 2 بخش تشکیل میشه. یه بخش غذا به درد سوخت و ساز بدن میخوره، قوه هاضمه اینها رو مورد مصرف قرار میده، مورد استفاده قرار میده. یعنی قوه هاضمه اینها رو هضم میکنه تا اینکه جایگزین اون چیزی بشه که از بدن به تحلیل رفته. بخش دوم از غذا اونیست که زائده و اینها به درد اینکه در سوخت و ساز بدن مورد استفاده قرار بگیره نمیخوره و اینها باید از بدن دفع بشه. حالا نقشی که قوه هاضمه در این بخش دوم ایفا میکنه عبارت است از این که اگر غلیظ هست رقیقشون میکنه و اگر رقیق غلیظشون میکنه و اگر لزج و چسبنده هست تقطیعشون میکنه. اینا کارهایی است و نقشهایی است که قوه هاضمه در اون فضله مندفعه، اون زیادی غذا که دفع میشه ایفا میکنه. حالا چرا این کارها رو قوه هاضمه در این میکنه؟ برای سهولت دفع، تا اینکه آسونتر و راحتتر دفع بشه. خب وقتی غلیظه آسون دفع نمیشه، رقیقشون میکنه. وقتی رقیق غلیظشون میکنه، وقتی چسبنده هست اینها رو تقطیع میکنه، جداشون میکنه. ممکن است کسی اشکال بکند که اون بخش زیادی غذا در صورتی که رقیق باشه آسونتر دفع میشه، چرا دیگه اون قوه هاضمه بیاد غلیظش بکنه و بذاره رقیق باشه تا آسونتر دفع بشه. ایشون میفرماین که علتش اینه که اگر همونجوری رقیق بماند ممکن است مقداری از اون رو معده خشک بکنه، آبشو بگیره و اونها در معده باقی بمونه و کامل دفع نشه. لذا در صورت رقت قوه هاضمه اون رو غلیظش میکنه تا دفع بشه. این مطلب اول از چهار مطلبی است که در این فصل بیان میشه که نقش قوه هاضمه در مدفوع باشه. و اما مطلب دومی که در این فصل بیان میشه عبارت است از اثبات وجود دافعه. دلیل وجود اون ستای دیگه از قوای خادمه قاضیه یعنی جاذبه و ماسکه و هاضمه در فصل قبلی گذشت. مطلب دوم این فصل دلیل اثبات وجود قوه دافعه است. باز همونطور که ایشون در اثبات اون قوای دیگر از قوای خادمه قاضیه فرمودن، وجود قوه دافعه در بعضی از اعضا مثل معده و امعاء روده ها، این معلوم بالمشاهده هست، یعنی میشه مشاهده کرد، و در سایر قوا هم با دلیل معلوم میشه. اما در معده و روده ها، خب وقتی که انسان قی میکنه، استفراغ میکنه، اونجا میتونه وجود قوه دافعه رو مشاهده بکنه که چطور قوه دافعه در معده موجوده و این غذا رو دفع میکنه به بیرون به طرف بالا، به طوری که روده های انسان به حلقش میاد به قول معروف. یا مثلا در قضای حاجت میتونه قوه دافعه رو خلاصه مشاهده بکند که چجوری قوه دافعه هست ببینه، که تمام اعضاء درون بدن که بهشون احشا میگن، اینها هم کمک میکنن خلاصه به دفع. مخصوصا موقعی که انسان مبتلا باشه به اسهال. خلاصه در معده و امعا، در معده و روده ها میشه وجود قوه دافعه رو دید. اما نسبت به سایر اعضا دلیل اثبات وجود قوه دافعه اینه که خونی که میرسد به اعضا این مخلوط با اون ستا خلط دیگر است، یعنی صفرا و سودا و بلغم، و اینها اگر در اعضا باقی بمانند باعث مرض میشن، باعث فساد میشن، لذا باید عضو اینها رو دفع بکند. اینم دلیل اثبات وجود قوه دافعه در سایر اعضا. این مطلب دوم بود از چهار مطلبی که در این فصل بیان میشه. حالا تا ادامه مطالب من این رو هم عرض بکنم. خب ملاحظه میفرمایید که اخیراً دیگه به یه مباحثی برخورد کردیم که مقدار شاید مثلا به نظر یه جوری میاد، که حالا شاید مثلا پیشرفته ترش رو، مثلا کامل ترش رو در علوم روز بیان بکنن. اما ما اینا رو که میخونیم چاره نداریم، به خاطر که در لابلای اینا خب یه مطالب خیلی بلندی صدر المتعلهین ذکر میفرمان، مثل مثلا بحث دیروز، حالا مثلا به طور مشخص که تازه گذشتیم ازش، در لابلای اینا بالاخره یه مطالبی هست که نمیشه ازشون گذشت، لذا دیگه چاره نداریم اینا رو بخونیم و خیلی هم به طول نخواهد انجامید. حالا تا در این قوای نباتی مثلا بحث هست یه مقدار، حالا مثلا شاید بحثا به نظر یه جوری بیاد. اما مطلب سومی که در این فصل ایشون بیان می‌فرمایند تغایر این چهار تا قوه است، یعنی همین قوای خادمه قاضیه، قوه جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه. ایشون می‌فرمایند که این قوا غیر از همان چهار تا قوه هستند. نمیتونیم بگیم که مثلا یه قوه است و چهار تا کار رو انجام میده و تغایر این قوا به اعتبار باشه، این رو نمیتونیم بگیم. مثلا یه قوه است به اعتبار جذب غذا، مثلا اون موقعی که انسان غذا رو مثلا میبلعه بگیم قوه جاذبه است، به اعتبار مثلا امساک غذا روی عضو که غذا رو نگه میداره بعد از بلعیدن تا اینکه هضم روی غذا صورت بگیره، این مثلا میشه همین قوه، به این اعتبار میشه قوه ماسکه، به اعتبار هضم و شبیه ساختن به عضو میشه مثلا هاضمه، قبلی میشه ماسکه این میشه هاضمه، و به اعتبار دفع فضولات هضم میشه مثلا دافع. نه، این رو نمیشه گفت، اینا چهار تا قوه هستن، نه به خاطر قاعده الواحد دلیل اثبات تغایر اینها قاعده الواحد نیست. چرا؟ چون قاعده الواحد موضوعش واحد حقیقی است که حق تبارک و تعالی باشه. ایشون میفرمان بلکه به خاطر همون دو تا دلیلی که قبلن برای اثبات تعدد قوا و تغایر قوا ذکر کردیم، که یک دلیل تنافی بین افعال قوا هست، مثلا فعل یک قوه که قوه جاذبه باشه جذبه، و فعل یک قوه که قوه دافعه باشه دفعه، جذب و دفع با هم تنافی دارن، تضاد دارن، یه چیز که نمیدونه فاعل دو تا فعل متضاد باشه. یکی این دلیل، و دلیل دومم انفکاک قوا از یکدیگر در اعضا، اینم دلیل دوم اثبات تغایر این قواست، انفکاک قوا از یکدیگر در اعضا. البته انفکاک قوا، این چهار تا قوه در اعضا به این صورته، در اینجا به این صورته که مثلا در یه عضوی یکی از این قوا قوی است یکی ضعیفه، و در عضو دیگه مثلا برعکس، انفکاک در اینجا در این خصوص در این مورد به این صورته، به صورت ضعف و قوت این قوا در اعضا، که مثلا یکی در یه عضوی قوی است یکی ضعیفه، در عضو دیگه باز برعکس، اونی که در این عضو قوی بود در اون عضو ضعیفه، و اونی که در این عضو ضعیف بود در اون عضو قوی. این هم مطلب سوم از مطالبی که در این فصل بیان میشه. و مطلب چهارم که مطلب آخر باشه، آلت و وسیله این چهار تا قوه است در اعضا، که این چهار تا قوه اینا کار خودشون رو با چه وسیله‌ای در اعضا انجام میدن، مثلا قوه جاذبه با چه وسیله‌ای در اعضا جذب غذا میکنه برای عضو، و همونطور اون سه تا قوه دیگر. میفرمایند که آلت قوه جاذبه در اعضا رشته ها و تاره های عصبی، رشته ها و تاره های درازه قوه جاذبه که میخواد جذب غذا برای عضو بکنه. آلت قوه ماسکه رشته ها و تاره های عصبی مورب و کجه که میخواد غذا رو روی عضو نگه بداره تا اینکه هضم روی غذا صورت بگیره. و آلت دافعه هم رشته ها و تاره های عصبی پهنه که قوه دافعه میخواد فضولات هضم رو و زیادی های غذا رو میخواد دفع بکنن. ایشون میفرمان این مطلبی است که حکما گفتن. بعد خود صدرالمتعلهین قدس سر رو میفرماین اینی که بله همین ستا رو میگن آنه. بعد ایشون میفرماین که اینی که حکما فرمودن که آلت قوه جاذبه لیف متطاوله، همون رشته ها و تارهای عصبی دراز، آلت قوه ماسکه لیف موربه و آلت قوه دافعه لیف مستعرضه، اینی که حکما فرمودن این رو برای معظمات این افعال ما میتونیم قائل بشیم، یعنی این آلت ها برای معظمات این افعال جذب و امساک و دفعه. اینجوری نیست که دیگه حالا مثلا دیگه هر چیزی که در بدنه ما هی انگوش روش بذاریم بگیم که این آلت جاذبش کو، آلت ماسکش کو، آلت دافعش کو. روی این حساب چهار تا اشکالی که در اینجا شده دفع میشه که حالا ما اینا رو دیگه به صورت اشکال و جواب عرض نمی کنیم، به این صورت که وقتی بنابراین شد اینجوری شد که این آلات برای معظمات افعال جذب و امساک و دفع است، بنابراین دیگه نمیشه اشکال کرد که چرا کبد اینها رو نداره، یعنی این آلت جذب و عرض میکنم امساک و دفع رو نداره، که این یکی از اون چهار تا اشکاله. یه مورد، یا چرا جلیدیه این آلات رو نداره، این دوتا مورد که اشکال دوم باشه. یا مورد سوم، شزایای لیف، یعنی اون شاخه های باری که این رشته ها و تارهای عصبی، اون شاخه ها، اونا چرا این آلات رو ندارن، که این مورد سوم، اشکال سوم. یا چرا خود لیف ها باز این آلات رو ندارن، مثلا لیف متطاول که آلت قوه جاذبه است، اون چرا مثلا لیف مستعرض رو نداره مثلا که آلت قوه دافعه است، یا برعکس، چون اگه باز خود اون لیف ها بخوان لیف داشته باشن تسلسل لازم میاد دیگه، یا شزایای لیف، اون شاخه های باریکشون بخوان باز لیف داشته باشن تسلسل لازم میاد. اون شزایای لیف میشه مورد سوم، خود لیف هم میشه مورد چهارم. دیگه اشکال در این چهار مورد که چرا اینا این آلات رو ندارن دفع میشه. حالا یه وقت خود اون لیف رو میگیم، یه وقت اون شزایای لیف یعنی شاخه های باری که اون رشته ها و تارها لیف ها رو میگن. حالا چون گفتن دیگه مثلا در این موارد اشکال کردن، ایشون اینها رو همه رو ذکر میفرماید. خب حالا ببینید ایشون میفرمایند که مثلا، حالا مثلا یکی از این چهار مورد کبد بود دیگه، لحم کبد، این گوشت کبد که این آلات رو نداره. مثلا ورید که رگ باشه، خب این آلات رو داره. این رگ و ورید با آلت جاذبه وقتی که جذب غذا میکنه برای خودش، مقدارش هم ترشح میکنه بر کبد، یعنی به اون عضو مجاور خودش و همسایه خودش مقداری رو به او میده. دیگه لازم نیست کبد خودش هم باز یک آلت جاذبه داشته باشه و جذب غذا بکنه برای خودش. البته آلت جاذبه ورید اولا و به ذات برای خود ورید جذب غذا میکنه، اما ثانیا و بالعرض برای کبدم که مجاورشه جذب غذا میکنه، به اونم مقداری ترشح میکنه. دیگه نیازی نیست که مثلا کبدم باز همین آلات رو داشته باشه. بنابراین ایشون میفرماین که این آلات در مورد معظمات این افعال هست، اینجوری نیست که حالا مثلا ذره ذره اعضا مثلا و هر چیزی که در بدن هست این آلات رو داشته باشه. اینم مطلب چهارمی که در این فصل ایشون مطرح می‌فرمایند و به این ترتیب بحث این فصل تمام میشه. خب دیروز تیتر فصل رو خوندیم، الفصل الثانی فی فعل الهازمه فی الفضلت المندفعه، که نقش هازمه در مدفوع مطلب اول و الاشارت الى وجود دافعه دلیل اثبات قوه دافعه مطلب دوم و تنبیه الى تغایر هازل اربه دلیل تغایر این چهار تا قوه و تعیین آلات ها من الاعضا و وسائلی که عرض میکنم اینها در اعضا دارن یا از اعضا دارن آلات این قوا و وسائلشون چی؟ این چهار تا مطلب. اما فعل لازمه فعلم ان الغذاء مرکب من جوهرین، اما کاری که هازمه در مدفوع داره باید معلوم باشه که غذا مرکب از دو بخش، از دو جوهر، احدهما صالح لان يتشبه بالمتغذی، بخشی از غذا خب این به درد سوخت و ساز بدن میخوره، خلاصه اینها هضم میشه و نهایتا بدل ما يتحلل در عضو قرار میگیره، و ثانی غیر صالح لذاره، یه بخشش هم زیادی است به درد این کار نمیخوره. فلها فی کل منهما فعل خاص، قوه هاضمه در هر کدوم از این دو قسمت و دو بخش غذا یه نقش خاصی رو داره. اما فعل حافل اول فما مزا، اما نقش هاضمه در بخش اول اونیست که گذشت در فصل قبلی که ایشون فرمودن و اما الهازمه فهیه التی توهیل و ما جذبت الجاذبه و امسکت الماسکه الى قوام مهیئن لفعل المغیرت فی و الى مزاج صالحن للاستحالت الى العضویت بالفعل، خلاصه هضم میکنه اینا رو تا اینکه اینا بدل ما یتحلل قرار بگیرن. و ثانی غیر صالحن لذالک، اما بخش دوم به درد این کار نمیخوره. خب اما فعل آفل اول فما مزا و اما فسانی فلا یخلو ان تلک الاجزاء اما غلیظتون او رقیقتون او لزجتون. اون بخشی که زیادیه از سه حال بیرون نیست، اون اجزای زیادی یا غلیظن یا رقیقن یا چسبنده. و فعل الهازمه فی الاول الترقیق، اگر غلیظن هازمه اونا رقیق میکن، و فی الثانی التغلیظ، اگر رقیقن غلیظشون میکنه، و فی الثالث التقطیع، و اگر لزجن اینها رو تقطیع میکنه و جداشون میکنه. لا یقال کلما کان الجسم عرقه کان اسهل اندفاعا، نسبت به اون دومی که اگر رقیق تغلیظ میکنه اشکال نشه که خب جسم هرچه رقیق تر باشه دفعش آسون تره دیگه، چرا هاضمه بیاد اون رو غلیظش بکنه. فلمازا جعلتم التغلیظ احد الامور المسهله احد الامور المسهله للدفع، چرا تغلیظ رو هم یکی از امور مسهل دفع قرار داده؟ چون آخه این کارار که هاضمه میکنه برای سهولت دفعه. لعنا نقول، چون اینجوری میگیم، ان الرقیق قد یتشربه جرم المعده، به خاطری که اون وقت اون رقیق اگر غلیظ نشه تغلیظ نشه خشکش میکنه جرم معده، آبشو میگیره، عرقشو میگیره، یعنی یه مقداری از او به جرم معده میچسبه، باقی میمونه، خالی نمیشه، تخلیه نمیشه به طور کامل. فیبقا تلک الاجزاء المتشربه فیه، اون اجزایی که عرض میکنم آبش گرفته شده اون میمونه تو معده، یه خورده تو معده باقی میمونه، فیه در جرم معده، ولا یندفه و دفع نمیشه. و اما اذا غلظت لم یتشربها العضو، اما اگر تغلیظ بشه دیگه آبشو نمیگیره معده، یعنی بخشی از او در معده باقی نمیمونه، فلا جرمه یندفع بالکلیه، اون وقت ناچار همه اون فضولات دفع میشه دیگه، هیچ چیش تو معده باقی نمیمونه. این مطلب اول. بله، ولی دفع نمیکنه ها، تسهیل میکنه دفع رو، دفع نمیکنه. باشه دیگه، خب بله دیگه، یه نقشی هم توی اون مدفوع داره نه در دفع. بله تسهیل سازی میکنه دفع. و اما دافعت و فیدل و علا ثبوتها امران خاصیون و عامیون. مطلب دوم، اما قوه دافعه دلالت میکنه بر ثبوتش دو تا دلیل، خاصیون که مشاهده باشه در بعضی اعضا مثل معده و روده، و عامیون در همه اعضا، که دیگه اینو باید با دلیل فهمید. الاول که میشه مشاهده کرد در معده و روده. بله، اونم داره، اونم قوه دافعه داره دیگه. نه، اون دیگه عرض میکنم جزو اون دلیل عامی میشه دیگه، فقط این مشاهده در معده و روده هست. الاول که میشه دید در معده و روده، انک تر المعدت عند القی کانها تنتزع من موضعها الی فوقن حتی یتحرک معها. بله، توی مباحث مشرقیه معها داره و معها هم باید باشه. معها اکثر الاحشاء، شما معده رو در وقت قی کردن، استفراغ کردن، میبینی که میخواد کنده بشه از جاش، بیاد بالا، بیاد تو حلق، حتی حرکت میکنه با معده اکثر احشا. احشا جمع حشا هست به معنای اعضای درون بدن، یعنی دل و
جگر و شش و کلیه و سپرز و معده و روده، اینا رو میگن احشا. حتی حرکت میکنه با معده اکثر احشا و اعضای درون بدن. و ترا عند تبرزه مثل ما ذکرناه، هنگام قضای حاجت هم باز مثل همین رو شما مشاهده میکنی میبینی، میشه قوه دافعه رو دید. و معونت الاحشائه علا دفع مافیها سیما عند الظهیر حتی انه قد ینخلع المعاء المستقیم عن موضعه لقوه الحرکت دافعه. کمک احشا و اعضای درون بدن بر دفع اون چه که در معده هست، مخصوصا هنگام اسهال، به جوری که کنده میشه روده راست از جاش، جابجا میشه روده راست از جاش، این لقوت الحرکت دافعه، برای تقویت دفع و حرکت دفعی است که کمک بکنن قوه دافعه رو و حرکتش قوت پیدا بکنه. خب این در معده و روده میشه قوه دافعه رو مشاهده کرد. و ثانی دلیل عامی که دلیل وجود قوه دافعه در سایر اعضا باشه اینه که ان الدم یرد و علی سایر الاعضا مخلوطن بالاخلاط الثلاثه، خون که به بقیه اعضا، حالا غیر از این معده و روده که گفتیم میشه دید، به سایر اعضا که میرسه، خب قاطیشون سه تا خلط دیگه هم هست و اونا اگر باقی بمونه در عضو باعث مرض و فساده. فیأخذ کل عضو ما یلائمه، هر عضوی اون چیزی که ملایمش هست سازگاره، خب این رو مثلا خون رو مثلا میگیره. فلو لم یدفع ما ینافیه، اگر اون اخلاط دیگر رو دفع نکنه که اونا با همه اعضا که سازگار نیست، اگر دفع نکنه، بله مثلا مراره کیسه صفرا، خب صفرا رو خودش میخواد، اما همه اعضا که اینجوری نیست، لبقی المنافی عنده، اون خلط منافی نزد اون عضو باقی میمونه. ولم یخلص شیء من الاعضا عن الاخلاط الفاسده الممرزه، و هیچ عضوی خلاصه رهایی پیدا نمی کنه از این اخلاط فاسدی که مرض آور هست. و لازم و باطلون، و حالون که ما ببینیم اعضا رهایی پیدا می کنن از اینها، فثبت وجود القوت دافعه، پس معلوم میشه یه قوه دافعی در اعضا هست که اینا رو دفع. خب اینم مطلب دوم بود که تمام شد. از اینجا مطلب سوم، فاذا ثبت وجود هذه الافاعیل الاربعه في البدن عن الجذب والامساك والاهاله والدفع فليس لقائل ان ينسب تلك الامور الى قوه واحده بالذات متغايره بالاعتبار. مطلب سوم در تغایر این چهار تا قوه است. وقتی که وجود این چهار تا فعل در بدن ثابت شد، یعنی جذب و امساک و هضم و دفع، احاله که همون تبدیل به بدل مایت حلل که هاضمه انجام میده، فلیس لقائل، کسی نمیتونه نسبت بده این افعال چهارگانه به یک قوه، به ذات یه قوه که یه قوه عرض می کنم پس که ذاتش یکیه، مصداقش یعنی مصداق هر چهار تا قوه یه قوه است، اما اون قوه به اعتبار چهار تا اسم پیدا می کنه. مثلا به ان یکون تلک القوه جاذبتن عند ازدراد طعام، مثلا همون قوه بهش جاذبه میگن هنگام بلعیدن غذا. و ماسکتن لهو بعد الازدراد، و باز به همون قوه ماسکه میگن، ماسکه عرض میکنم، و ماسکتن لهو یعنی تعام رو نگه میداره بعد الازدراد، بعد از اینکه بلعید میشه ماسکه. و مغیرتن لهو عند الامساک، باز همون قوه میشه هاضمه، هاضم تعام موقعی که مثلا نگه داشته شد غذا. و دافعتن للفضل مستغنی عنه، و همون قوه باز دافع اون زیادی است که مورد نیاز بدن نیست. نه اینو کسی نمیتونه بگه، اینا چهار تا قوه با هم فرق میکنن. اما لا لما قیل ان الواحد لا یستر عنه الا الواحد، ما که میگیم اینا چهار تا قوه هستن ذاتن، نه به خاطر قاعده الواحده که بعضی گفتن جلوتر هم گذشت. چرا؟ فإنه لا یجری فی غیر الواحد من جمیع الوجوه، به خاطری که قاعده الواحد جاری نمیشه در غیر واحد حقیقی که خداوند باشه، بلکه به خاطر اون دلیلی که خود ما جلوتر دو تا دلیل برای اثبات وجود قوا و تعدد قوا ذکر کردیم، یکی این که بل ان هذه الافاعیل امور متخالفتون اما متضادتون کالجذب و دفع و اما ینفک و بعضها عن البعض، بلکه به خاطری که این فعلا با هم فرق میکنه، به دو جورم این فعلا متفاوته، یا به تنافی و تضاد که این میشه دلیل اول، مثل جذب و دفع که نمیتونه کار یه قوه باشه، چون یه قوه که نمیتونه دوتا فعل متضاد رو انجام بده، و اما ینفک و بعض و عن البعض، یا این که بعض از این افعال منفک از بعض دیگر هستن، یعنی انفکاک قوا از یکدیگر در اعضا، منتها در اینجا انفکاک به این صورته، این فای تفریع بر همین و اما ینفک و بعض و عن البعض، فقط یکون العضو ضعیفا فی احد هذه الاربعه و قویا فی غیره. انفکاک در اینجا به این صورته که میبینی یه عضوی در یکی از این افعال چهارگانه، در یکی از این چهار تا قوه ضعیفه و در غیر او قویه، یکی هم برعکس. ولولا تغایر هذه المبادی لاستحال ذلک، اگر مبادی این افعال که قوا باشن، این قوای چهارگانه باشن، با هم فرق نداشته باشن، این معنا محاله. نمیشه که عرض میکنم این افعال اگه همه کار یه قوه است، نمیشه که این افعال در یه عضوی مثلا یکیش قوی باشه یکیش مثلا ضعیف، در یه عضو دیگه باز برعکس، چون کار یه قوه است، اون قوه هم در همه هست، اون قوه در همه هست، اگر ضعیفه با در هر چهار تا کار ضعیف باشه، یا اگر قویه با در هر چهار تا کار قوی باشه. چجوری یعنی؟ تغایرو هذه المبادی، اینم چرا؟ ولولا تغایرو هذه المبادی لاستحال ذلک، اگر تغایر این مبادی نباشه محال است این ضعف و قوت در یکی از این چهار تا فعل در بعض اعضا. اینم مطلب سوم بود که تمام شد. و اما آلات و هذه القوا، و اما وسیله هایی که این قوا دارن، به چه وسیله کاراشون رو انجام میدن در اعضا، فالقوت الجاذبه آلتها اللیف المتطاولو، قوه جاذبه وسیلش رشته ها تاره های عصبی دراز، چون میخواد جذب کنه غذا رو برای خود. والماسکت آلتها اللیف المعرب، ماسکه آلتش رشته ها و تاره های عصبی کجه، چون میخواد غذا رو روی عضو نگه بداره. و دافعت و آلت و حافظ دفع اللیف المستعرض، دافعه هم وسیلش در دفع رشته ها و تارهای پهنه. که میخواد فشار بده و دفع بکنه. هازا ما قالوه، این مطلبی است که این آلات رو حکما برای این قوا بیان کردن. بعد حالا اینو خود صدر المتعلین میفرماین و ظاهرون ان المراد منه ان فی معظمات هذه الافاعیل یحتاج الى تلک الاعصاب. اما ظاهرا مراد از این سخن و کما اینه که در معظمات این افعال جذب و عرض میکنم امساک و دفع احتیاج است به این اعصاب، به این لیف ها، به این رشته ها و تارهای عصبی. فإن جاذبة كل عضو او ماسكته او دافعته يحتاج الى آلت عصبيه، لا ان جاذبة كل ذره من العضو يحتاج الى لیف متطاول و دافعته و دافعته الى لیف مستعرض. جاذبه هر عضوی یا ماسکه و دافع هر عضوی احتیاج به این آلات داره، نه اینکه جاذبه هر ذره از عضو اون هم احتیاج داشته باشه به یک لیف متطاول و دافعش به لیف مستعرض. خلاصه این مطلب منافات نداره که حالا ما دست بذاریم روی یه اعضایی مثل کبد مثلا یا مثل جلیدیه مثلا یا اون شاخه های این عصب ها، تاره ها، اون شاخه های باریکشون عرض می‌کنم که بهش شزایای لیف میگن، یا خود این لیف ها چرا باز لیف ندارن، چون اگه داشته باشن تسلسل لازم میاد. نه دیگه اینجوری نیست که هر ذره ذره هر چیزی که در بدنه این دارای این آلات باشه. فعلا هازا اندفع ما قیل فیه، بنابراین توضیح و استظهاری که صدر المتعلین کردن از حرف حکما دیگه دفع میشه اون اشکالات چارگانه که در این مورد شده، یعنی نسبت به این سخن حکما شده، در این قول حکما شده. چهار تا اشکال. اما اولا فبعن لحم الکبد لیس فیه لیفون مع وجود الجاذبه والماسکه والدافعه فی، این گوشتی که کبد باشه، خود کبد، این درش لیفی نیست، با این که نمیتونیم بگیم کبد غذا نمیخواد، جذب غذا نمیکنه، امساک غذا نمیکنه، هضم غذا نمیکنه، بالاخره این یه عضو حیاتی است، اینم ادامه حیات باد بده. حالا میگن که همون ورید خلاصه با اون جاذبش جذب غذا میکنه، یه مقدار اینم مثلا میده به کبد. و اما ثانیاً اشکال دوم اینه فبعن الرطوبت الجلیدیت تجذب الغذاء او تمسکه و تهزمه مع ان الجزم حاصل بان لیس فیها لیف اصلا. اشکال دوم اینه که رطوبت جلیدیه این جذب غذا میکنه، امساک غذا میکنه و هضم غذا میکنه، با این که یقین حاصله که در جلیدیه لیفی نیست اصلا. و اما ثالثاً اشکال سوم فبعن کلن من شزای لیفه غیر مرکبت من اللیف، شزایا یعنی شاخه های باریکی که باز این رشته ها و تارهای عصبی لیف ها به اون متصل هستن، اونها مثل خود لیف ها دیگه ترکیب نشدن از لیف، و الا لتسلسلت لیفاتو الى غیر النهایه، اگر اون شزایای لیف یا خود لیف بخواد لیف داشته باشه، لیف هم باید لیف داشته باشه و هاکذا تسلسل لازم میاد. ما ان لتسلسلت لیفاتو الى غیر النهایه ما ان فیها هذه القوا، با این که در این شزایای لیف بالاخره این جذب غذا، امساک و دف هست. و اما رابعاً ف فبأن الليف المستعرض ليس فيه ليف متطاول مع انه يجزه و كذا الليف المتطاول ليس فيه ليف مستعرض مع انه يدفع الفضل. خود لیف دیگه لیف نداره، لیف پن که آلت دفع است این دیگه درش لیف متطاول و دراز که آلت جذبه نیست، با اینکه اینم جذب غذا میکنه. و برعکس همچنین لیف متطاول که آلت جذبه، ای باز درش لیف پن که آلت دفعه وجود نداره، با اینکه خب خود این لیف متطاول هم باید اون فضولات هضم رو دفع بکنه. و ذالک لما سبق من ان الحاجت الى هذه الالات فی معظمات الجذب والامساک والهضم والدفع و جلائلها لا فی رقائقها و جزئیاتها المنخرطت فی سلک المعظمات المندرجت فیها. ای ذالک یعنی بیان اون اندفاع ماقیل که فرمودن فعلا آزا اندفع ماقیل فیه، بیان اندفاع همون چیزیست که گذشت، استظهاری که الان قبلا کردنیشون که ظاهر سخن و حکما اینه که در معظمات این افعال نیاز به این آلات. و ذالک لما سبق که اونی که گذشت اینه که نیاز به این آلات در معظمات جذب و امساک و هضم و دفع هست و در جلائل این افعال هست، این افاعیل هست، در معظماتشون، در عمده هاشون، نه در رقایق این افعال و جزئیات این افعال، اون رقایق و جزئیاتی که در میان در رشته معظمات و مندرج میشن در همون معظمات، که این المندرجه مثل المنخرطه صفت همون رقایق و جزئیاته، در میان در رشته همون معظمات و درج میشن در همون معظمات. چجوری؟ حالا ایشون میگن الان توضیح میده. فإن الأصناف الثلاثة من القوى العظيمة إذا فعلت افعالها، اینم ظاهرا باید بل آلات باشه دیگه، بله بله، بل آلات ثلاث من اللیف الحاصله فی الاورده یفعل کل منها بتلک الالته بذات علا وجه یسری فی ما یجاورو آلاته ها ولو بالعرز. به خاطر اینکه این اصناف ثلاثه، اصناف ثلاثه جذب و امساک و دفع، اصناف ثلاثه از قوای عظیمه که حالا مثلا مثال میزنن به قوه مثلا اورده، ورید، رگها، که مثلا اونا که این آلات رو دارن برای خودشون که این کار رو میکنن، مثلا جاذبه اورده که برای ورید جذب غذا میکنه، یه مقداری هم ترشح میکنه به کبد، دیگه اون نیاز نداره خودش این حالت رو داشته باشه. اصناف ثلاثه که جذب و امساک و دفع باشه از قوای عظیمه، مثلا قوای اورده، از قوای جاذبه و ماسکه و دافعه مثلا ورید اورده، اذا فعلت افعالها بالآلات الثلاث، هنگامی که اون قوای عظیمه کارهاشون رو که همین جذب و امساک و دفعه انجام میدن با آلات سگانهی که دارن که همون لیف متطاول و عرض میکنم لیف مورب و مستعرض باشه، من اللیف الحاصلت فلعورده، که این آلات الثلاث عبارت باشه از همون لیفه های سگانه ای که در اورده هست، در وریده ها و رگه ها هست، خب یفعل کل منهما، هر کدام از این قوا، قوای عظیمه که همین قوای اورده باشه مثلا، انجام میدن با همون آلت خودشون، انجام میدن به ذات، که به ذات کاری که انجام میدن جذب و امساک و دفع برای خود اورده است، اما این کار رو انجام میدن به جوری که سرایت میکنه به اون عضو همسایه، فی ما یجاور و آلاته ها، به اون عضوی که مجاور آلات این قوا هست، مثلا به کبد که حالا مثال میزنن. فاذا جذب الورید و الغذاء بلیفه المتطاوله یرشه منه على جوهر الکبد، مثلا هنگامی که ورید غذا رو جذب میکنه با آلت قوه جاذبه که لیف دراز باشه، رشته ها و تارهای عصبی دراز، یرشه همین ورید منه از اون غذا على جوهر الکبد، این عرض میکنم به جسمی هم که کبد باشه به اونم غذا رسانی میکنه. نه دیگه، بالاخره کبد میخواست غذا بهش برسه دیگه، میخواست غذا بهش برسه. نه دیگه، حالا مثلا میدونم دیگه، جذب که معناش رسیدن به عضوه، اصلا معنای جذب در اینجا اون دیگه باز فراتر از جذب کاره اون قوای دیگه است، اونا هم همینجور. حالا ایشون اینجوری میفرماین، حالا اینی که دیگه ایشون میفرماین، نه چون آخه اشکال میشه به این موارد. و علا هذا القیاس فی سایر المواضع المذکوره، در مثل مثلا رطوبت جلیدی هم همین حرفو مثلا میزنی. حالا دیگه این یه انقلت و قلتی هست که در راستای همین مطلب چیز تازه‌ای نداره. فانقلت ذالک الدمو اما ان یترشح من اللیف المتطاوله علی لحم الکبد مع کون لحمه جاذبا لذالک الدم او لا مع کونه جاذبا له، شاید این فرمایش از تالی باشه. اگر کسی بگه که این خون که ترشح میشه از لیف متطاول ورید که آلت جاذبه وریده به لحم کبد، خب حالا آیا لحم کبد جذب میکنه این خون رو یا نمیکنه؟ اولا دو صورت داره دیگه، خودش آیا جاذب هست این دم رو یا نه. فاین کان الاول، فاین کان الاولو یعنی فاین وجد الاولو کان تامه فالجذب لا يتوقف على اللیف، اگر بگیم کبد جذب میکنه این خون رو، خونی که ترشح میشه برش از ورید، این رو اگر جذب میکنه پس بنابراین جذب بدون لیف هم میشه، چون کبد لیف نداره، پس بنابراین این آلات زیر سوال میره. و ان کان الثانی، و اگر که بگیم کبد جذب نمیکنه، لم یکن فی العضو قوه غازیه، پس باید بگیم دیگه اصلا کبد تغذیه نمی کنه، قوه غازیه درش نیست. ایشون می فرماین که نه جذب نمی کنه، یعنی دیگه این لقمه آماده است دیگه. قلنا نختار و شق الاوله، ما شق اول رو اختیار، نه کبد جذب نمی کنه. ولم یلزم عدم و توقف الجذب علی اللیف، نمی گیم جذب می کنه تا این که عرض میکنم جذب متوقف بر لیف نباشه، نه میگیم جذب نمیکنه. ولم یلزم عدم توقف الجذب علی اللیف، و لازمم نمیاد که جذب توقف نداشته باشه بر لیف، نه جذب توقف داره بر لیف، کبد جذب نمیکنه. پس چه میشه؟ فان التوقف حاصل علیه سوا ان کان توقفا قریبا او بعیدا، توقف فان التوقف حاصل علیه، توقف حاصل میشه، عرض میکنم که بل توقف جذب بر لیف حاصل علیه، یعنی بر همین اختیار شق اول، بر همین اختیار شق اول. منتها سوا ان کان توقفا قریبا، ها این شق اول یعنی جاذبا، معذرت میخوام من اشتباه کردم، قلنا نختار و شق الاوله یعنی میگیم جذب میکنه، میگیم جذب میکنه، ما میگیم جذب میکنه، نمیگیم جذب نمیکنه، چون اگه بگیم جذب نمیکنه پس تغذیه نمیکنه، جذب میکنه، منتها با این که لیف هم نداره نمیگیم جذب متوقف بر لیف نیست، بازم میگیم متوقف بر لیفه، منتها لیف اهم است از این که لیف خودش باشه یا عضو مجاورش باشه مثل ورید، یعنی با لیف او جذب میکنه، اونم همینجور با ماسکه چیز، با ماسکه ورید، با هاضمه ورید، بله در همه اینا دیگه ایشون فرمودن و علی هذه القیاس فی سایر المواضع المذکوره. بله بله این صحبت در اون نیست، صحبت در اون نیست، صحبت در اون تغذیه است که خود کبد انجام میده، توجه میکنید اونا این لیفا رو میخواد، بله بله اون هضم دوم غذا، اون هضم دوم غذا اونا رو که کسی نگفته. بله 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 اون مقداری که برای خودشه، اونی که اون هضم رو انجام میده درش، اونو میفرسته به ورید، اون میره به اورده و از اورده میاد به اعضا. بله اینجوریست. نختار و شق الاوله که ما میگیم کبد جذب میکنه این رو، جذب میکنه، ولم یلزم عدم و توقف الجذب علی اللیف، لازم نمیاد که جذب متوقف بر لیف نباشه چون کبد لیف نداره، نه فإن التوقف حاصل علیه، توقف جذب بر لیف هم حاصل بر همین اختیار شق اول، منتها با این تعمیم، سواء کان توقفا قریبا او بعیدا، اما از اینکه این توقف قریب باشه او جایی است که خود عضو لیف داره، یا توقف بعید باشه او جاییست که خودش اون آلت مثلا جاذبه رو نداره، همسایش داره، عضو مجاورش داره که مثلا ورید باشه، فلابد فی جاذبت کل عضو من لیف موجود فیه او بهیاله کل کبده و کل رطوبت الجلیدیه، پس لازم است در قوه جاذبه هر عضوی که یک لیف موجودی باشه، حالا لیف موجودی فیه یعنی در خود اون عضو باشه مثلا ورید، او بهیالهی یا در عوض و ازای اون عضو مثل ورید که اینم عوض و ازای مثلا کبد است، در اون باشه کل کبده و کل رطوبت الجلیدیه مثل این دوتا عضو. و صلی الله علیه و آله.